ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رونمایی از سامانه پرونده الکترونیک سلامت با حضور رئیس جمهور. روحانی دست وزارت دفاع و سپاه را که با سامانه پدافند بومی پهپاد متجاوز آمریکایی را ساقط کردند میبوسید.
رئیس قوه قضاییه نباید اجازه داد چند قاضی یا کارمند ناپاک چهره دستگاه قضایی را زشت جلوه دهند. وزیر دادگستری با کاهش شمار زندانیان جایگاه ایران در این زمینه 22 رتبه ارتقا یافته است.
ناکامی مجدد آمریکا در شورای امنیت. واشنگتن تلاش کرد در حادثه نفتکش‌ها و ساقط کردن پهپاد متجاوز ایران را مقصر اعلام کند.
و مخالفت گسترده شهروندان بحرینی با کنفرانس صهیونیستی آمریکایی منامه. سران گروه‌های مقاومت در کشورهای مختلف یک صدا طرح اغوا کننده معامله قرن را محکوم کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی سه‌شنبه 4 تیر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
گام دوم طرح سلامت با رونمایی رئیس جمهور از پرونده الکترونیک سلامت آغاز شد. آقای روحانی در این مراسم از جامعه دانشگاهی و پزشکی هم به دلیل برداشتن گام‌های مؤثر در حفظ سلامت مردم قدردانی کرد و هم از آنان خواست از نفوذ خود در مجامع علمی و دانشگاهی استفاده و چهره وقیح تحریم آمریکا بر ضد ملت ایران را تبیین کنند. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اقدام‌های متناقض و البته مضحک آمریکا در تحریم چند مقام و نهاد ایرانی گفت: کاخ سفید سرخورده و سردرگم بود، حالا دچار معلولیت ذهنی هم شده است. توضیحات بیشتر درباره رخداد بزرگ حوزه سلامت و سخنان رئیس جمهور در این مراسم را در گزارش حنیف پیافرین بشنویم.
پرونده الکترونیک سلامت با حضور رئیس جمهور، وزیر بهداشت و جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد. در طرح پرونده الکترونیک سلامت به صورت برخط با مراجعه هر فرد به مرکز درمانی، بلافاصله برای او پرونده تشکیل و سوابق درمانی وی از بدو تولد به پرونده الکترونیک اضافه می‌شود و در هر جای کشور قابل دسترس است. سعید نمکی وزیر بهداشت در آغاز مراسم رونمایی از این طرح گفت: حداقل 75 میلیون ایرانی با شناسه کد ملی قابلیت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را دارند.
از امروز دیگه کاملا ما مهیاییم برای ورود به سیستم ارجاع، برای ورود به پزشکی خانواده و برای اجرای گایدلاین های بالینی با چنین ابزار هوشمندی که خوشبختانه در اختیار داریم.
پس از رونمایی از این طرح، رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد وزارت بهداشت با ابراز خوشحالی از انجام این کار بزرگ در کشور گفت:
این یکی از قول‌های دولت در زمینه حقوق شهروندی است، یکی از قولهای دولت در زمینه دولت الکترونیکه و این آغاز گام دوم در تحول سلامت در کشوره.
رئیس جمهور همچنین در جمع مدیران وزارت بهداشت با اشاره به تحریم‌های ظالمانه حاکمان آمریکا از جامعه پزشکی خواست تا ابعاد تحریم‌های آمریکا در افکار عمومی را تشریح کنند.
جراحان ما، بخش‌های دیگر جامعه پزشکی ما، متخصصین ما، اینا نفوذ دارن، هم در دنیا نفوذ دارن، هم تو افکار عمومی نفوذ دارن، هم تو سازمان‌های بین‌المللی نفوذ دارن، با نامه‌هایی که باید بنویسن، اعتراضاتی که باید بکنن. این اقدامات به عنوان یک وظیفه ملی ما الان تو این شرایط ما هست.
آقای روحانی با قدردانی از اقدام سپاه پاسداران در هدف قرار دادن پهپاد متجاوز آمریکایی تأکید کرد:
شما می‌دونید که از لحاظ نظامی اولا پهپاد کشفش مشکله، آسون نیست، اما یه وقتی این فضای شما رو نقض کرده در دقایق اول شما عکس العمل نشون میدید، اونم با یک سامانه داخلی ما
ببینید اگه ما این پهباد ما مثلا با S300 میزدیم، به نظر من حالا S300 رو زدیم دیگه، با یک موشک خارجی زدیم، ولی با یک سامانه زدیم، خود سامانه ساخت ایرانه، موشکش ساخت ایرانه، رادارش ساخت ایرانه، خیلی کار عظیم و بزرگیه.
رئیس جمهور همچنین با انتقاد از اقدام آمریکا در تحریم مسئولان ایرانی به ویژه تحریم رهبر معظم انقلاب آن را وقیحانه دانست و گفت
میاد بالاترین مقام یک کشور، اونم نه تنها مقام سیاسی، مقام سیاسی، مقام دینی، مقام اجتماعی، مقام معنوی، اونم نه ای که یک فردی رهبر ایرانه، رهبر عاشقان ایران و انقلاب اسلامی و مسلمانان و شیعیان در سراسر جهانه، رهبری ایران که فقط تعلق به ایران نداره، که این همه مردم تو لبنان، این همه مردم تو سوریه، این همه مردم تو عراق، این همه مردم در افغانستان، این همه مردم در پاکستان، در کویت، همه جا شیعه غیر شیعه علاقمندن، عاشقن، مقلدن، مطیعن. یه آدم اینقدر عقلش از دست بده و بیاد یک کار وقیحانه و احمقانه ای انجام بده، رهبری یک کشور رو بگه من میخوام تحریم بکنم، تحریم میکنم چی؟ که نیاد آمریکا. خوشمزه است، ما حالا اونا رو راه نمیدیم، اینا میگن شما نیاید. تحریم برای چی؟ اموال رهبری رو ما میخوایم تصرف کنیم. اموال رهبری یک حسینیه است اونجا و یک خونه ساده.
پیش از سخنان رئیس جمهور، تعدادی از مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم گزارشی از آخرین عملکرد وزارتخانه ارائه کردند.
ادامه بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مدیران متخلف و اختصاص مواردی از آن برای فقر زدائی و همچنین افزایش 25% حقوق رزمندگان مؤثر از مصوبات جلسه علنی مجلس بود. هیئت رئیسه هم از وصول 10 طرح قانونی برای مقابله با تهدیدات و تحریم‌های آمریکا خبر داد. گزارش همکارم مهدی قاسم‌زاده.
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی 10 طرح قانونی برای مقابله با تهدیدات و تحریم‌های آمریکا از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
طرح الزام دولت به اقدام مقتضی علیه کشورهای همسایه میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا،
حمایت از افراد و مؤسسات ایرانی در مقابله با تحریم‌های آمریکا، پیگیری و جبران خسارت اتباع ایرانی در مقابل اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا، حمایت از امنیت آبهای سرزمینی، تبیین جنایات آمریکا در کتابهای درسی مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین مقابله با تحریم‌های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات از جمله این طرح‌هاست. نمایندگان مجلس با محکومیت تحریم‌های جدید آمریکا ضد شخصیت‌های حقیقی و رسمی کشور، این اقدامات سردمداران کاخ سفید را نشانه استیصال آنها توصیف کردند و این تحریم‌ها را مغایر با موازین حقوق بین الملل دانستند.
آخرین دست و پا زدن‌های آمریکا و آقای ترامپ هست.
تحریم ها فقط بیانگر کوچک بودن ترامپ و پایین آوردن شأن آمریکاست.
آقای ترامپ هم ظاهرا زده به سیم آخر. هیچ شناختی از مردم ما، از نفوذ رهبری ما، از ورزیدگی دیپلمات‌های ما نداره.
امروز برای جبران این تحقیرها و فضاحت‌ها اینجوری کینه‌شون رو بروز میدن. اتفاق خاصی نیست.
سیاست خارجی آمریکا به بنبست رسیده و به نوعی دارن دست و پا میزنن.
نشان دهنده نهایت استیصال و درماندگی، شتاب زدگی و سردرگمی آمریکایی ها.
جمهوری اسلامی ایران به یک ثبات نسبی در حوزه اقتصادی رسیده و عبور اونها از تحریم ها امکان پذیر شده.
وکلای ملت در ادامه بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مصوب کردند درآمدهای ناشی از اجرای احکام مربوط به اعاده اموال نامشروع مسئولان صرف فقر زدایی و ایجاد اشتغال خواهد شد. پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
در قانون مدنی ما نگاهمون هست به افراد مهجور، افرادی که توان اداره امور مالی خودشون ندارن، ضعیف هستن، یا ممکنه خانواده هایی که سرپرست ندارن و با قیمومت به اصطلاح اداره میشن، یا پدرشون از دست دادن نمیتونن زندگیشون اداره بکنن. اینها در واقع در قانون مدنی مصادیقی است از کسانی که ناتوان مالی هستن و لذا با این مصوبه و نظری که نمایندگان محترم دادن، دیگه بر اساس مقررات قانون مدنی اینها هزینه خواهد شد.
همچنین با موافقت نمایندگان قوه قضاییه موظف شد هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروع به مجلس، گزارش اجرای احکام مقرر درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان را به اطلاع عموم مردم برسانند. عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در صحنه علنی مجلس از افزایش 25% حقوق رزمندگان موثر خبر داد و گفت این افزایش حقوق از اول تیر ماه اعمال می شود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد نباید اجازه داد چند قاضی و یا کارمند ناپاک چهره پاک دستگاه قضایی را زشت جلوه دهند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در همایش سراسری قوه قضاییه با اشاره به ضرورت سلامت اداری دستگاه قضایی افزود وظیفه ما نه فقط سلامت دستگاه قضایی بلکه سلامت دستگاه اداری کشور است. رئیس دستگاه قضایی به طرح تحول قضایی هم اشاره کرد و گفت نیروهای ستادنشین در قوه قضاییه به تدریج به صف و نیروهای اجرایی ملحق می شوند. وزیر دادگستری هم اعلام کرد با کاهش شمار زندانیان جایگاه ایران در این زمینه 22 رتبه ارتقا یافته است. گزارش همکارم مختاری از همایش سراسری قوه قضاییه.
گام دوم طرح تحول قضایی با حضور فرهیختگان، صاحب نظران و دلسوزان اجرا می شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همه افراد را در طرح تحول قضایی نقش‌آفرین دانست و افزود هیچ کس نباید در این طرح غایب باشد.
مبانی این تحول ابتدا باید همراه باشه با یک شناختی از وضعیت دستگاه قضایی. اولین گام شناخت وضع موجوده. باید ببینیم چی داریم.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به کمبود کادر قضایی در سه استان تهران، مازندران و اصفهان افزود قوه قضاییه در دوره جدید بنا دارد این مشکل را با هماهنگی رؤسای دادگستری سه استان برطرف کند. رئیس قوه قضاییه یکی از برنامه‌های طرح تحول قضایی را جذب حدود 7000 نیروی انسانی دانست که در آزمون استخدامی پذیرفته شدند. رئیس دستگاه قضایی بر ضرورت کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی اشاره کرد و افزود
تمامی دستگاه‌ها در کشور و عزیزانمون در حوزه‌های اجرایی اندیشه کنند برای کاهش. برخی در حوزه قانونگذاری و اصلاح قوانین که کار آغاز شده با همکاری مجلس محترم شورای اسلامی، و برخی می‌طلبد در دولت نسبت به تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها اونچنان تصمیم سازی و تصمیم گیری بشود که ما شاهد کاهش ورودی پرونده به دادگستری و عدلیه باشیم، که این هم گام های آغاز شده و انشالله باید این گام ها تکمیل بشه.
حجت الاسلام رئیسی قاضی را محور قوه قضاییه دانست و افزود برای جبران کمبود قاضی به زودی حداقل 10% از نیروهای ستادی در حوزه قضاوت به کار گرفته خواهند شد.
حداقل فعلا 10% از کل نیروهایی که ستاد نشین هستند، با احترام و همه زحماتشون، از نیروهای بازم عرض میکنم کارآمد ستادی بیان در میدان و کمک کنن به بخشای صف قوه قضاییه. ما در بخش صف مشکل داریم.
رئیس قوه قضاییه کاهش جمعیت کیفری را از دیگر برنامه‌های قوه قضاییه اعلام و تأکید کرد باید دادسراها در صدور قرار بازداشت دقت بیشتری کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی سلامت اداری را از برنامه‌های جدی قوه قضاییه در دوره جدید دانست و افزود نباید اجازه دهیم چند ناپاک چهره پاک دستگاه قضایی را ناپاک جلوه دهند.
زیبنده نیست به هیچ عنوان در دستگاهی که پاکان در این دستگاه حضور دارند. بذات متدین، پرکار، پرتلاش، مخلص، مهذبی که در این دستگاه هستند، یک یا چند ناپاکی چهره پاک این دستگاه رو در اذهان ناپاک جلوه بده.
آقای آبایی وزیر دادگستری هم در همایش سراسری قوه قضاییه با اشاره به افزایش 0.7% ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی در سال گذشته افزود این در حالی است که خروج پرونده ها حدود 0.6% رشد نشان میدهد. آقای آبایی افزود متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها از 110 روز به 106 روز کاهش یافته است.
با کاهش 25% تعداد زندانیان، رتبه شاخص پایه برنامه ششم از 288 نفر در ازای 100,000 نفر جمعیت به 233 نفر تقلیل یافته و رتبه ایران را بر اساس رتبه بندی مرکز بین المللی مطالعات زندان ICPS 22 رتبه بهبود بخشیده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هم در این همایش تاکید کرد انتظار از قوه قضاییه برای برخورد با فساد و کجی‌ها بالاست و کارکنان دستگاه قضایی باید با کار جهادی به انتظارات جامعه پاسخ دهند.
ما تو این مقطع در گام دوم با این انتظار و توقع مردم هم روبرو هستیم. باید سر از پا نشناسیم. جمعه نمی‌دانیم کیست. شب، روز، پنجشنبه، روز تعطیل، روز غیر تعطیل، چون خدا این فرصت رو به ما داده.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای کار جهادی را اولویت نخست مدیران دستگاه قضایی دانست و افزود تجربه نشان داده است در استانهایی که مدیران دادگستری با روحیه جهادی و انقلابی کار کردند کارها پیشرفت خوبی داشته است.
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضا تشکیل و در آن کلیات سند حجاب و عفاف بررسی و تصویب شد. سند حجاب و عفاف که کلیات آن در 5 فصل به تصویب اعضا رسید جامع و همه جانب نگر است که اعضا در شور دوم اصول ارزش‌ها، راهبردها و همچنین مسیرها و نقشه راهی که منجر به تحقق و اجرای اصول راهبردی این سند خواهد شد بررسی خواهند کرد. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه پس از بحث پیرامون شناخت معرفتی و علتیابی موضوع حجاب و وضعیت آن در جامعه امروز ایران تاکید کردند که در این موضوع مهم ضمن اینکه نظام و حکومت اسلامی مسئولیت دارد، مردم و جامعه مدنی نیز برای صیانت از ارزش‌های فرهنگی و حجاب و عفاف در جامعه دارای مسئولیت هستند.
وزیران راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی از طرح‌های جدید دولت برای کمک به رفع مشکل مسکن خبر دادند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اعلام خبر رونمایی طرح تأمین مسکن کارکنان دولت با نام طرح تامکاد در آینده نزدیک گفت در این طرح ماهانه مبلغی از حقوق کارمندان کسر و به صندوقی واریز می‌شود تا پس از مدت زمانی مشخص صاحبخانه شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت با راه اندازی صندوق تامین رهن و از طریق دادن وام به مستاجران کمک میکنیم. فرهاد دشپسند در نشست خبری امروز خود افزود راه اندازی این صندوق یکی از راهکارهای 12 گانه برای حل موضوع مسکن است. وزیر اقتصاد همچنین از رشد 28% تحقق درآمدهای مالیاتی در 3 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته نیز 97% بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تلاش دولت برای ایجاد محیطی امن برای فعالان عرصه کسب و کار کشور تأکید و تصریح کرد
ورود ما باید به گونه‌ای باشه که مخل فضای کسب کار، مخل محیط فعالان اقتصادی نباشه، چون ما یکی از کارکردهای اصلیمون اینه که محیط رو امن بکنیم، محیط رو دور نگه داریم از حواشی که خدای نکرده میزان آسیب پذیریش بالا نره.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خواست آمریکا برای صدور بیانیه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران به نتیجه نرسید. نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت تلاش کرد در حوادث اخیر از جمله حادثه نفتکش‌ها در دریای عمان و همچنین ساقط کردن پهپاد متجاوز ایران را مقصر اعلام کند، اما نتوانست هیچ سندی برای ادعاهای خود ارائه کند. اما نماینده کشورمان در سازمان ملل هرچند خلاف منشور ملل متحد اجازه حضور در این نشست و صحبت کردن و دفاع نیافته بود، با حضور در جمع خبرنگاران اسناد و مدارک معتبری از تجاوز آمریکا ارائه کرد.
دو تا نقطه رو به هم وصل می‌کنی.
نبرد نقطه ها در دستگاه مختصات.
از دو طرف ادامه می‌بینیم.
These are the pictures.
سفیر ایران مختصات محل سرنگونی پهپاد آمریکایی را نشان می‌داد و می‌گفت 4 مایل به فضای ایران تجاوز کرده.
That the US drone was in the Iranian territorial
سفیر امریکا اما می گفت این طور نیست و مختصاتش چیز دیگری نشان می دهد که اصلا به آسمان ایران کاری نداشته. جدال دیپلماتیکی که این بار نه در شورای امنیت که به بیرون به راهروها و به حضور خبرنگاران کشیده. اما سفیر امریکا بیانیه‌اش را خواند و بدون پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران رفت.
درست نیست که برخلاف منشور ملل متحد یک طرف موضوع اجازه بهش داده نشه که صحبت کنه.
اما تخت روانچی سفیر ایران چون گلایه داشت از اینکه چرا به ایران اجازه حضور در جلسه شورای امنیت را ندادند، از خبرنگاران خواست هر چه می‌خواهند بپرسند. سفیر ایران اتهام آسیب زدن ایران به نفتکش‌ها را مضحک خواند و گفت از یافتن باقی‌مانده پهپادها در آب‌های سرزمینی ایران مهمتر ماجرای مختصات ماست.
ما در اسرع وقت مختصات محل اصابت رو مشخص کردیم، در حالی که آمریکایی‌ها ساعت‌ها طول کشید که یک مختصاتی رو به وجود بیارن، بگن مثلا این در آب‌های
سرزمینی. اعضای شورای امنیت پشت درهای بسته از امریکا انتقاد کردند که چرا از برجام خارج شد که حالا چنین اوضاعی باشد. محکومیت حمله به نفتکش ها با چاشنی درخواست خیشتنداری از سوی رئیس دوره‌ای شورای امنیت. همپیمانان امریکا هم خواستار گفتگو و دیپلماسی بودند. این وسط اما روسیه پرسید چه گفتگویی وقتی ایران تحت شدیدترین فشارهای تحریمی غرب است؟ به نظر می رسد مختصات ارائه شده از سوی ایران درباره پهپاد یا روایت ایران از انفجار نفتکش ها برای جامعه جهانی مقبول افتاده، چون هیچ یک از اعضای شورای امنیت به جز امریکا ایران را محکوم نکردند. نتیجه جلسه غیرعلنی شورای امنیت هم تقریبا هیچ بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت، سازمان ملل.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت تحریم‌های جدید آمریکا راه دیپلماسی را با این کشور برای همیشه می‌بندد. عباس موسوی با اشاره به اینکه دولت آمریکا در حال نابود کردن همه سازوکارهای جا افتاده بین المللی برای صلح و امنیت جهانی است افزود، تحریم بی‌حاصل نهادهای عالی و وزیر امور خارجه کشورمان به معنی بسته شدن همیشگی راه گفتگو با دولت مستأصل آمریکاست. آمریکا در اقدامی متناقض با ادعاهای قبلی خود برای مذاکره تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. در تحریم‌های جدید برخی فرماندهان سپاه و همچنین نهاد رهبری مشمول تحریم‌ها شدند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز به زودی شامل تحریم‌ها خواهد شد.
شرکت کنندگان در همایش نفس‌های سوخته جنایت حمله شیمیایی به سردشت را بازخوانی کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این همایش که به مناسبت بزرگداشت شهدا و جانبازان شیمیایی برگزار شد، خطاب به کشورهای غربی گفت مردم حرف شما را در مخالفت با سلاح‌های کشتار جمعی باور نمی‌کنند.
نگران 150 نفر بودید، چند نفر رو شما با سلاح هسته‌ای کشتید؟ چند نسل رو شما با سلاح هسته‌ای نابود کردید؟ ما این که سردمدار مقابله با این سلاح ها هستیم، ما این که بر اساس دیدگاه شرعی و دیدگاه استراتژیک خودمون هیچگاه دنبال سلاح هسته‌ای نخواهیم رفت، به خاطر اینکه اون رو مخل امنیت میدانیم و مخل انسانیت میدانیم. تلاش میکنیم در این حال کسانی که از سلاح شیمیایی استفاده کردن رو به پای میز عدالت بیارن. وزارت امور خارجه افتخار داره که توانسته در این زمینه تاجر اصلی فروش سلاح شیمیایی به عراق رو به 18 سال زندان بند.
آقای ظریف جانبازان را نشانه مقاومت ایران اسلامی دانست و تأکید کرد مردم مقاوم ایران نشان داده اند زیر بار ظلم نمی روند. هفتم تیر سال روز حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به سردشت است.
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور در یکی از مراکز نظامی از لاشه پهپاد ساقط شده آمریکایی بازدید و با سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه دیدار و گفتگو کردند. حجت الاسلام زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی با ابراز خرسندی از این حرکت شجاعانه نیروهای هوافضای سپاه افزود این عزیزان با اقدام به موقع و شجاعانه خود دل ملت را شاد کردند و هیمنه پوشالی آمریکا را شکستند و امید را در جبهه مقاومت ایجاد کردند. زنور افزود امروز افتخار می‌کنیم که آرزوی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر آمادگی دفاعی و سطح قابل قبول بازدارندگی ایجاد شده است.
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد کاملا واضح میگوییم که فلسطین فروشی نیست و معامله ها و کنفرانس هایی را که برای تثبیت اشغالگران در سرزمین ما برگزار می شود رد می کنیم. وی تصریح کرد کنفرانس بحرین مرده به دنیا آمده است. اسماعیل هنیه گفت ملت فلسطین پوزه هر کسی که معامله قرن را امضا کند به خاک می مالد. شهروندان بحرینی هم در اعتراض به برگزاری کنفرانس منامه جاده اصلی ارتباطی بین پایتخت و جنوب این کشور را با لاستیک هایی که آن را به آتش کشیده ان مسدود کردند. در آستانه برگزاری کنفرانس صهیونیستی آمریکایی منامه مناطق مختلف بحرین صحنه استقرار گسترده مزدوران رژیم آل خلیفه است. کنفرانس اقتصادی بحرین از امروز به مدت 2 روز با هدف ادعایی جذب سرمایه‌گذاری در اراضی فلسطین و اعطای وام‌های کم سود به فلسطین در سایه مخالفت‌های گسترده گروه‌های فلسطینی و مقاومت و مسلمانان دنیا برگزار می‌شود. همچنین سران گروه‌های مقاومت از کشورهای بحرین، عراق، لبنان و فلسطین در همایش شباب المقاومت که با موضوع تکریم شهدای بحرین و مرگ معامله قرن با حضور آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین در قم برگزار شد یک صدا طرح اغوا کننده معامله قرن را محکوم کردند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع اعظام تقلید در پیامی به این همایش اعلام کرد هیچ کس نمیتواند قبله اول مسلمانان را معامله کند، چه با طرحهایی مانند معامله قرن و چه با غیر آن. در لندن هم قشرهای مختلفی از مردم انگلیس با حضور در تجمع اعتراض‌آمیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.
طرح موسوم به معامله قرن نه تنها در میان مسلمانان و کشورهای اسلامی بلکه در کشورهای غربی از جمله متحدان سنتی آمریکا همچون انگلیس نیز از همان روزهای نخست واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت.
شما چه انتظاری دارید از یک رژیم ستمگر و نژادپرست؟ اسرائیل برای فلسطینیان در سرزمین خودشون هیچ حقی قائل نیست و اکنون حامیان این رژیم توطئه‌ای دیگر به نام معامله قرن رو طراحی کردن که نتیجه‌اش تضییع بیشتر حقوق ملت فلسطینه. ما برای احقاق حقوق فلسطینیان مبارزه می‌کنیم و در صحنه ایم.
یک دانشجوی انگلیسی:
فلسطین باید آزاد بشه و فلسطینیان به سرزمینای خودشون برگردن. هر طرحی غیر از این محکوم به شکسته. من مخالف اسرائیل و رفتارش علیه مردم فلسطینم.
حامیان مردم فلسطین میگویند طرح معامله قرن آنان را متحدتر و در دفاع از ملت فلسطین مصممتر کرده است. جیم کوران، کارشناس سیاسی:
مردمی که حضور دارن از ایرلند، اسکاتلند و خود بریتانیا و دیگر کشورها و از ادیان، ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلفند. طرح معامله قرن انگیزه مبارزه با رژیم اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین رو تقویت کرده. این طرح محکوم به شکسته.
در انگلیس، حامیان مردم فلسطین بارها قطع حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی لندن از رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین را خواستار شد. نه تنها مسلمانان بلکه مسیحیان و یهودیان نیز تلاش‌های سیاسی و رسانه‌ای را برای تضییع حقوق ملت فلسطین محکوم می‌کنند. یک روحانی یهودی:
برخی رسانه‌ها همگام با رژیم اسرائیل از نام یهود سوء استفاده می‌کنند. ما نژادپرستی، قتل و غارت و کشتار و سرقت سرزمین فلسطینیان را محکوم می‌کنیم، کاری که اسرائیل می‌کنه و در همین حال با کمک رسانه‌های همسو خودش را خواهان صلح و سازش معرفی می‌کنه.
خشم و انزجار از طرح آمریکایی صهیونیستی معامله قرن شمار بیشتری از قشرهای مختلف مردم رو در اقصا نقاط جهان از جمله در اینجا زادگاه رژیم صهیونیستی برای مبارزه با این رژیم به میدان آورده. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای باغنده.
سلام و شب بخیر عرض می‌کنم حضور شما.